رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در سبدی از نور، پاکی و مهربانی گلواژه‌های سلام رو می‌چینیم و یک جا تقدیم حضورتون می‌کنیم. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ امیدوارم در پناه خدای مهربان روز و روزگار پر از برکت و تندرستی براتون بگذره. در خدمتون هستیم، یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه که برگرفته از کلام ناب مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام هست، تقدیم حضورتون می‌کنیم. با ما باشید. برگ زرین دیگری از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو با هم ورق می‌زنیم و سطرهای پر از درس نامه 51 نهج البلاغه با موضوع خراج و خراجگزاران، وظایفی که موضوع مالیات در جامعه داره، از زبان مولا با هم بررسی خواهیم کرد. یه جاهایی به خودمون میایم و متوجه میشیم که چقدر واقعا نیازمند این گونه صحبت‌ها و کلام‌ها هستیم تا در زندگی آن گونه‌ای که ما رو به سعادت و کمال نزدیک می‌کنه کار بکنیم، عمل بکنیم و تلاش داشته باشیم. درست مثل موضوع بزرگ و پر اهمیت مالیات که همیشه دست به گریبان هستیم با این موضوع و خلاصه جامعه ناگزیر از توجه به مالیات و دریافت مالیات و افراد جامعه ناگزیر از پرداخت مالیات هستند. امروز هم فرصتی است تا از زبان استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری بریم به سراغ نامه 51 نهج البلاغه و در این موضوع با هم صحبت کنیم. استاد کثیری، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین.
سلامت
باشین. صفا آوردین. خیلی متشکرم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. همچنین همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله اون چه که میگوییم و اون چه که عزیزان شنونده میشنوند در نامه اعمال ما جزء حسنات نوشته شود.
قطعا همینطوره
که یکی از بزرگترین ثوابهایی که خداوند متعال به اعمال میدهد بیان و گفتن و شنیدن و مصاحبت در مجالس علمی است. انشالله که این مجلس ما، این صحبت ما و این جلسه ما هم جزء مجالس علمی حساب میشه و گفتنها و شنیدنهامون جزء حسنات و اعمال نیک در کارنامه اعمالم.
من از اسم قشنگتون استفاده میکنم امین، که امانتداری رو اصل میدونین تو زندگی. خودتون چقدر به این موضوع فکر کردید آقای کثیری؟
خیلی خیلی خیلی
خیلی که شما گفتین دیگه، یعنی حجت بر ما تمامه دیگه، یعنی توی گفتن خیلی از موضوعاتم امانتداری رو رعایت می‌کنی.
بله، همین گونه است که نه فقط حالا به خاطر اسم امین که یک وظیفه اساسی است در بر عهده هر انسانی، مسئله امانتداری در مسائل مختلف، در گفتنها، دیدنها، شنیدنها، بعضی وقتا در فکر کردنها و اندیشیدنها و تخیلات، و اگر این مسئله حل بشه فکر میکنم که یه بخش عمده از مشکلات جامعه بشری حل بشه.
حتی در تخیلاتی که الان گفتیم؟
حتی در تخیلات.
حالا میدونی اصلا چرا این سوالو پرسیدم؟ شاید برای بعضی ها این سوال باشه که خب مثلا در رادیو اقتصادی که بیشتر مباحث فقط پول و درآمد و هزینه و اینجور موضوعات، عرضه تقاضا اینا مطرح هست، ما چرا اومدیم نهج البلاغه رو یه مقدار تبیین کردیم؟ در صورتی که این پاسخش کاملا آشکاره، یعنی خیلی نیازی به توضیح نخواهد داشت، ولی شما که امین هستید دوست دارم یه مقدار بیشتر در مورد توضیح بدید.
بله.
به ما البته، نه به شنونده، شنونده هامون که بیشتر از ما آگاه هستند و توجه دارند.
اختیار دارید، شما هم بزرگوارید.
قربونتون برم.
و خیلی از این مطالبی که ما میگیم آموختن نیست، فقط تذکر و یاداوریه هم به خودمون. بعضی از خطبه های نماز جمعه اینجوری شروع میشه: اوسی نفسی و اوسی کم به تقوی الله، هم خودم رو به تقوی الهی سفارش میکنم هم شما رو.
بله.
این به این معنا نیست که ما تقوی نداریم، خدایی کرده تقوی رو نمیشناسیم، اما تذکر یکی از لوازم زندگی بشری است، هم به خودمون هم به دیگران.
بسیار عالی.
اینها رو از باب تذکر عرض میکنیم که اون چه که در علوم الهی و در علوم اسلامی ائمه اطهار علیهم السلام بهش اشاره فرمودن در جای جای سخنانشون، این است که زندگی ما نمیتواند جدای از دنیا و جدای از آخرت باشه.
بسیار.
یعنی هر لحظه از زندگی ما توأم است در دنیا و آخرت با هم. اگر ما بخوایم آخرتی صرف فکر بکنیم، در دنیا نخواهیم توانست خوب زندگی بکنیم، و اگر بخوایم دنیایی صرف زندگی بکنیم، باز هم در این دنیا زندگی خوب و موفقی
نخواهیم داشت.
رمز پیروزی اینه که همه رو با هم همزمان پیش ببریم.
حالا قبل از این که یه مقدار مباحث هفته‌های گذشته رو، برنامه‌های قبل رو در مورد مالیات ادامه بدیم، من میخوام از حضرت علی بپرسم که اساساً مولا علی علیه السلام بر اساس چه نیازهایی در جامعه خودشون و در حکومت واقعی خودشون احساس کردند که موضوع خراج و مالیات باید حاکم باشه، جاری باشه و همه هم اتفاقا بهش توجه داشته باشند؟ از اون سمت خراج گذاران، دریافت کننده های این پول ها و این مال هایی که بهش میگیم مالیات، اونها هم حق و حقوق دیگران را رعایت کنند.
بله بله، همینطور.
چه احساس نیازی بوده در اون زمان؟
به نظرم این یکی از تئوریای مترقی اقتصادیه.
خوب.
که ما الان به دنبال آوردنش از غرب میگردیم،
یعنی خودمون تو اسلام پیادش
کردیم،
بله، ابداع کردیم، صاحبش خودمون.
بله،
هستیم.
بله، بله. یعنی شما نگاه میکنید ببینید یک بخش عمده ای از احکام اسلامی.
بله.
غیر از احکام عبادات که حالا مربوط به عبادات‌های شخصی هستش، مربوط به مسائل و مباحث مالی است که افراد موظفند یه پرداخت‌هایی رو به نظام و حکومت اسلامی از باب شرعی داشته باشن. حالا این پرداخت‌های زمانی خمسه، زمانی زکات، زمانی معناش توسعه پیدا می‌کنه، از خمس و زکات مصطلح ما میرسه به مالیات. این سوال و شبهه هم خیلی وقتا مطرح میشه که حالا مثلا اگر کسی خمس داد یا زکات داد، آیا لازمه در حکومت اسلامی مالیات بپردازه یا نه؟ من یه مثال از امیرالمومنین علیه السلام بزنم. ما توی موارد وجوب پرداخت خمس و زکات، خب میبینیم در زمان امیرالمومنین حضرت معنا رو توسعه میدن، مثلا به اسب هم نوعی مالیات رو اختصاص میدن. میخوام بگم که این خیلی اتفاقا نشان دهنده نگاه مترقی اسلام به مسئله اقتصاد حکومت و اقتصاد جامعه است که از باب اینکه حالا ما صرفا به عبادت ها بپردازیم این رو تعطیل نگذاشته، اما ما به عنوان مسلمین این رو تعطیل کردیم و الان بیشتر به دنبال آوردن تئوریش از غرب میگردیم. یعنی تا ما برای ما مطرح میشه تو جامعه اقتصادی ما حداقل موضوع مالیات، سریع چشممون میره به تئوری های مالیاتی غربی یا به الگوهای عملکردی مالیات غرب.
مگه تغییری توش دادن یا مثلا چیز جدید غربی ها برای ما آوردن؟
یک تفاوت بزرگ و عمده ما داریم، تئوری های اقتصادی اسلامی و عملکردهای اقتصادی اسلامی با غرب یک تفاوت عمده داره، اونم همین نامه 52 امیرالمومنین، نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام که میخونیم. یعنی ببینید سیستم حالا تئوری اقتصادی مالیاتی غربی یک محور اساسی داره، اون هم منفعت طلبیه. یعنی یه چیزی تعریف شده به این عنوان که این منفعت مادی باید به دست بیاید به هر قیمتی که شده. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید که متاسفانه تو این سیستمایی که الان ما رگه ها و رده هاشو تو جامعهمون داریم می‌بینیم و خیلی پررنگ شده در غرب، که یه حکومت غربی، یه بانک یا یک سیستم مالیاتی به راحتی میاد خانه یه کسی رو حراج می‌کنه. تفاوتش با اسلام اینجا مشخص میشه، اینجایی که امیرالمومنین میفرمایند وسیله کسب و کار کسی رو یا محل زندگی یا حتی مرکب کسی رو به خاطر اینکه مالیات ندارد بپردازد، شما مأمورین مالیاتی اجازه مصادره
نداری.
یعنی اجازه نداری او رو از زندگی و از حق حیات و اولیه های مورد نیازش محروم کنی به بهانه گرفتن مالیات. اما اینو شما تو تئوری غربی نمیبینید. تئوری غربی خودش رو موظف میدونه
کسی مالیات پرداخت نکنه میان بله. از زندگیش میگیرن.
بله دیگه، شما میبینید الان حالا مثلا کسی وام گرفته، کسی متعهد مالی شده، به هر طریقی این حالا اینا به هر حال مشکلات اجتماعی اقتصادی امروز ماست که میبینیم ما میریم ما به ازاش رو ور میداریم میاریم بومیش میکنیم، بعضی وقتا شرعیش هم میخوایم درست بکنیم از طریق شرعی.
بله.
که این اصطلاح اشتباهی هم هستش. یه عزیزی یه دفعه از من سوال کردش که این مسئله چجوری شرعیش درست میشه، گفتم ما نیومدیم شرعی مسائل رو درست بکنیم، ما اومدیم به شرع عمل بکنیم. این تفاوت داره که من یه کاری که میخوام انجام بدم و انجام بدم بعد دنبال راه حل شرعیش بگردم.
آره.
با اینکه من ببینم شرع از من چی خواسته اون رو عمل بکنم. شما میبینید که به راحتی میان منزل کسی رو تابلو میزنن یا حراج میکنن یا به اصطلاح از کار اخراج میکنن، حتی این موضوع بی خانمان ها. خب ما متاسفانه میخوام عرض بکنم که وقتی که اون اخلاق و اون نوع نگرش رو از تئوری های اقتصادی بگیریم به همون جایی میرسیم که غرب رفته. اما اگر این رو نگیریم، یعنی اون اخلاق، اون نوع نگاه به زندگی، نوع نگاه به اخذ مالیات اونگونه ای باشه که امیرالمومنین علیه السلام دارن، اون وقت منشور رفتاری ما در اخذ مالیات این نامه 51 میشه.
اتفاقا نکته رو در همین موضوع شما خیلی خوب و دقیق بهش اشاره کردید که ما در حقیقت مبدع و مبتکر نظام مالیاتی در دنیا هستیم و باید به فرامین و فرمایشاتی از مولا علی علیه السلام که در نظام حکومتی دوران خودشون این رو پیاده کردن، بهش اجرا کردن، توجه کردن، دیگران رو حتی حاکمانی که نمایندگانی که داشتند رو مجاب کردند که این رو رعایت بکنن، ما هم خیلی باید بهش توجه بکنیم. و برای همین اساس هست که در رادیو اقتصاد ما از کلام مولا علی علیه السلام و از بیان فصیح و بلیغ ایشان موضوعات اقتصادی مثل مالیات رو در رادیو اقتصاد تبیین میکنیم. حالا ادامه بحث رو یه فرصتی از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم. با شما شنونده های عزیز هستیم که نامه 51 نهج البلاغه با موضوع مالیات رو بیشتر بشنویم و دنبال بکنیم. استاد کثیری، یه چند تا اصل رو از زبان مولا علی علیه السلام برگرفته از نامه 51 برای موضوع مالیات تبیین فرمودید. یه اشاره کوتاه و مختصری به این اصلها داشته باشین، ادامه بحث رو میشن.
بله، خواهش میکنم. عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام اولا به مالیات به عنوان یک موضوع مهم اقتصادی در جامعه نگاه میکنن.
بله.
و لذا میبینیم که منشور رفتاری برای کسانی که متصدیان جمع‌آوری مالیات هستند.
بله.
نگارش فرمودند. خب این نشان دهنده اهمیت موضوعه و اینکه حضرت نگاهشون چه نگاه مترقی و جامعی بوده به این موضوع. نکته بعدی که عرض کردیم اینه که حضرت در ابتدای این نامه اون چه که در صدر همه مسائل به عرض بکنم که مأمورین جمع‌آوری مالیات و متصدیان جمع‌آوری مالیات تذکر میدن، بحث تقوا و نگرش الهی به موضوعه، نه نگرش دنیوی. فکر میکنم اشاره کردم اما برای تأکید عرض میکنم که ما هر چقدر راهکارهای نظارتیمون رو تقویت بکنیم، باز هم راههایی برای سوء استفاده وجود خواهد داشت. اون چیزی که الان در عرصه بین الملل تعریف میکنن به نام سلف کنترل که یعنی خیشتنداری و کنترل عمل کرده خود،
خوب.
و براش دنبال راهکار میگردند رو ما سالهای سال قبل به عنوان تقوای الهی مطرح کردیم و داریم، خیلی مترقی تر و خیلی پیشرفته تر. فردی که تقوای الهی پیشه بکنه در عرصه عمل کرده کاریش نیاز به نظارت بیرونی چندانی
نداره.
نیازی نداره یک دوربینی او رو کنترل بکنه تا او وظیفش رو خوب انجام بده، چون او خودش رو همواره در محضر خداوند متعال میبینه. نیازی نداره که ما بیایم بهش آموزش بدیم که شما در رفتارت این گونه باش. من یه عکسی رو چند وقت پیش منتشر شده بود توی فضای مجازی، حالا یا امثال اینها یا شبکه‌های خبری، دیدم که مثلا در کشور چین اومدن آموزش لبخند زدن گذاشتن برای نیروهای پلیس. البته این نکته مهمیه که انقدر ریز سرمایه گذاری میکنن روی چیزهایی که ارزشمنده.
آره.
اما میخوام عرض بکنم که ما اگر یه مقداری دقیق تر نگاه بکنیم، اینو خیلی از این سرمایه ها رو داریم و استفاده نمیکنیم. یعنی یه مؤمن وقتی که نگاه میکنه به حدیث که حضرت میفرمایند المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، دیگه به نظرم نیاز چندانی به این که براش کلاس آموزش لبخند بذاریم نداره. یه مؤمن اگر واقعا از دیدن برادر دینی خودش به خاطر صفای قلبی که داره خوشحال بشه، این بشر و خوشحالی در چهره اون نمایان میشه. یه مؤمن اگر خودش رو در زمانی که نشسته میخواد کار کسی رو انجام بده در جایگاهی ببینه که این یک توفیق الهیه که به من روی کرده، با رضایت خاطر این کار رو انجام خواهد داد. دیگه نیازی نیست که ما بیایم براش کلاس‌های مکرر و راهکارها و تکنیک‌های متعدد بنگریم تا او رو به اینجا برسانیم، اون هم به صورت ناقص. چون ببینید هر چقدر ما عملکردهای ظاهریمون رو بخوایم اصلاح بکنیم، اینا باز ریشه در نوع تفکر ما خواهد داشت و اگر نوع تفکرمون اصلاح نشه، اینها همونقدر ظاهری باقی خواهد ماند، هیچ وقت عمیق نمیشه. الان خب یه مشکل بزرگی که در عالم وجود داره بحث نظارته، نظارت و کنترل روی نیروها. اما به نظرم یکی از کمترین دغدغه‌ها در این زمینه رو یه حکومت اسلامی باید داشته باشه، یک جامعه‌ای که امیرالمؤمنین مدیر اون جامعه است. چرا؟ چون امیرالمؤمنین در ابتدای نامش داره بهشون تذکر میده، بهشون یادآوری میکنه که این موقعیت، این جایگاه، این کار و هر کار دیگه و هر عنوان دیگه‌ای، اینها همه در محضر و در منظر و مرآی خداوند متعال داره انجام میشه. و اگر کسی این گونه نگاه بکنه، خیلی از مسائل دیگه حل میشه، خیلی از رفتارها اصلاح میشه، خیلی از سوء استفاده ها دیگه انجام نمیشه. طبیعتا
اتفاقا الان استاد کثیری عزیز، این نظام مالیاتی رو عزیزان در سازمان امور مالیاتی کشور بازخوانی کردند و همونطوری که همه ما هم کم و بیش در جریان قرار گرفتیم، دارن اصلاح میکنن، به روز میکنن و یک نظام جامعی رو جایگزین اون نظام قبلی میکنن. یعنی اصلاحات خیلی مفصلی رو به این موضوع دادن که در حقیقت حتی کسانی که فرار مالیاتی هم داشتند در گستره نظام مالیاتی جدید حتماً اون حقوقی که دارن نسبت به جامعه پرداخت بکنن، نتونن خلاصه فراری باشن از این موضوع. در کلام مولا علی علیه السلام برگرفته از نامه 51 که ویژه در مورد خراج و خراج گذاران هست، چیزی اومده که متوجه بکنه ما رو به این موضوع؟
یعنی به عنوان مالیات دهنده ها یا به عنوان سیستم به اصطلاح دریافت مالیات؟
دریافت مالیات که به هر حال یک حیطه شمول کلی و جامعی رو مالیات گرفتن در جامعه داشته باشه که کسی نتونه از این فضای مالیاتی فرار بکنه.
بله، ببینید، یه اتفاق مالیاتی خوب یه زمانی در کشور ما شروع شد به نام خود اظهاری.
الان هم خب خود اظهاری هست، ولی خب نمیدونم این خود اظهاری رو ما چقدر خودمون واقعا با صداقت باش برخورد
میکنم. ببینید، یک کار فرهنگی اگر بخواد در جامعه انجام بشه کار زمانبری خواهد بود.
بله.
اما به همون میزانی که زمان و انرژی میبره برای اینکه تثبیت بشه و جا بیفته، به همون میزان ماندگاری اون هم طولانی تر خواهد بود.
بله.
یه زمانی ما میتونیم این نوع تفکر و نگرش رو به جامعه القا بکنیم که ما به همه بدبینیم، ما یک نگاه پلیسی به مسئله مالیاتی کشور داریم. این مسئله نگاه ممکنه در کوتاه مدت ما رو به اینجا برسونه که یه تعدادی از افرادی که میخواستن از زیر مسئله مالیات فرار بکنن الان دیگه نتونستن، اما این مدت کوتاه خواهد بود. اما شما فرض بفرمایید یه جامعه اونجوری که امیرالمومنین علیه السلام تبیین می‌فرمایند بناش بر اعتماد بر گفته‌های افراد، بناش بر کرامت نفسه. خیلی زیباست، من گاهی بعضی از عبارات‌های این نامه رو که می‌خونم واقعا اشک در چشمانم حلقه می‌زنه.
حالا اتفاقا یک تفاوتی بین گوسفند لاغر و فربه دارن، دقیقاً اشاره می‌کنن مولا علی علیه السلام که شما اون گوسفندی که یه مقدار نحیفتر هست رو بردارین. بله. به جای مالیات.
بله.
یعنی اون گوسفند فربه اجازه بدید که بازم برای صاحبش بمونه.
بله. حالا تو این عبارت ها اگر برسیم عرض بکنم خیلی جالبه. یعنی ببینید، امیرالمومنین علیه السلام ابتدا و مهمترین چیزی که در جای جای این نامه به چشم میخوره اینه که کرامت انسانی حفظ بشه.
همینه دیگه، کرامت یعنی همین.
بله.
یعنی اون عزیزی هم که مالیات داره پرداخت میکنه، وقتی که کرامتش رو ببینه حفظ میشه، خود اظهاری که انجام میده کاملا شفاف و راست و حقیقیه.
احسن.
یعنی واقعا این یک سکه دو طرفه است. ما هر دو سمت رو باید بهش توجه داشته باشیم. واقعا نکته مهمی رو مولا علی علیه السلام فرمودن. اگر کرامت انسانی افراد جامعه در هر شغلی هستن، بازرگانن، در اوج درآمد و پول و حالا اوضاع خوش اقتصادی هستند، چه عزیزی که یک کارگر ساده است، اینها کرامتشون یکسان دیده بشه.
بله.
او و این هر دو فکر میکنم که در یک فضای کاملا صادقانه خود اظهاری میکنن.
همینطوره. حالا یه نکته جالبتر میخوام عرض بکنم، این که ما از طریق فرهنگ سازی و نوع نگرش کرامت انسانی به موضوع اقتصادی ممکنه یک نسلی رو نتوانیم اونگونه که میخوایم به اصطلاح از نظر مالیاتی روشون اشراف پیدا بکنیم، اما قطعا در نسل بعدی این موضوع اصلاح میشه. ببینید، یه زمانی ما توی مسئله رانندگی سعی میکردیم نظارت‌های بیرونی تقویت بکنیم، یه زمانی آمدیم نظارت‌های درونی رو تقویت کردیم. یعنی چی؟ یعنی به فرزند و بچه‌ای که رانندگی نمی‌کرد آموزش دادیم که حفظ رعایت مثلا مسائل راهنمایی و رانندگی به نفع شما، به نفع جامعه شماست.
بله.
پس عزیزم، شما اگر دیدی پدرت داره موقع رانندگی یه خلافی رو مرتکب میشه، مثلا داره با تلفن همراهش صحبت میکنه، شما بهش تذکر بده. من به نظرم این روی کرد و این نوع نگرش تأثیر بسیار عمیق تری در جامعه خواهد داشت. یعنی ما به گونه ای رفتار بکنیم که ذهن فرزندانی که الان دارن تو جامعه ما بزرگ میشن نسبت به مسئله مالیات یک مسئله پلیسی و بگیر و ببندی نباشه.
احسن.
همواره تو ذهنشون وقتی اسم مالیات میاد نترسن، احساس بکنن که مالیات دادن یک نوع شخصیت اجتماعیه. احساس بکنن صداقت داشتن تو مسئله اقتصادی ضعف نیست، قوته. این فرزند فردا میخواد وارد این بازار کار بشه. اگر با این نوع نگرش وارد بازار کار بشه، ممکنه ما چند سال وقت صرف بکنیم، اما قطعا این فرد با این نوع تربیت در آینده جامعه قشنگتری رو، زیباتری رو خواهد ساخت. چرا؟ چون پرداخت مالی، فرار از مالیات دیگه براش هنجار نیست، دیگه براش افتخار نیست. اتفاقا اگر توی یه جامعه فرزندان ما جوری تربیت شدن که اکثریت این رو به عنوان یک مسئله خوب و مترقی شناختن، پرداخت مالیات رو، اون وقت اون تعداد محدودی که همیشه تو هر جامعه وجود دارند زود نمایان خواهند شد، چون دیگه جایی رو برای پنهان شدن پیدا نمی کنند. ببینید، یه دوربین مخفی رو من دیدم، فکر میکنم داخلی هم بود، که یه عده‌ای داشتن ادای دزدیدن رو، ادای دزدی از یه منزلی رو در می آوردن. بعد عکس العمل افراد رو، گاهی این دزدا مثلا از این افرادی که رد می شدن کمک هم می خواستن. شما ببینید اگر ما جامعهمون جوری باشه، حالا مثلا کاری به نتیجه اون دوربین مخفی ندارم،
در خونه فکر
بله.
کنم
داشتن یه فرش رو از دور دیوار رد میکردن.
ماشاءالله آقا خیلی حافظتونم قویه.
آره، نه چون اینا خیلی مهمه توی مسائل اجتماعی. حالا من اصلا کاری ندارم تو اون برنامه چه اتفاقی افتاده، میخوام دو تا نتیجه گیری بکنم.
بله.
یه نتیجه گیری این که افراد احساس مسئولیت میکنن نسبت به جامعهشون، طبیعتا این دزدا زود رسوا میشن. یه وقتی نه، افراد همگی با هم نسبت به اجتماع احساس مسئولیت ندارن، طبیعتا گرفتن دزد در چنین جامعه‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
بسیار. من سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما. اتفاق همه دوستانم در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه افتخار بزرگی است که از زبان مولا علی علیه السلام به موضوعات اقتصادی میپردازیم و دوست داریم شما شنونده های عزیز هم حتما منت بگذارید به آبروی این ابرمرد تاریخ بشری مولا علی علیه السلام، کمکمون کنید، دیدگاهاتون رو ارائه بفرمایید تا زندگیمون بهتر بشه و نگاهمون به اقتصاد ترمیم بشه. متشکرم و خدا نگهدار. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. الهی مران کسی را که خود خوانده ای، کریما میان تو و ما داور توی، آن کن که سزاوار آنی، نه آنچنان که سزاوار ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، گر گناهی کردم و